بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم‌افزاری قدس.
دومی زراره که جواب بود. سوال اولین بود که یقیناً لباسم خونی شده بود و جاشم علامت گذاشتم و که تطهیر کنم، ولی فراموش کردم، نماز خوندم. خب علل قاعده حضرت فرمودن هم لباستو باید تطهیر کنی هم نمازت اعاده بکنی. سوال دومی بود که یقین کردم اصابه نجس به لباسم شده، یه قدری فحص کردم پیداش نکردم، ولی با همون حال واجد نماز شدم، که عرض کردیم خودش این مسئله است، چون قد حجیت ذاتیه دیگه. حالا احتمال داره کشف خلاف بشه، اون دلیل نمیشه. حجیت قطع حجیتش ذاتی، بنابراین قطع داشته و علم داشته که لباسش نجس شده، منتها پیداش نکرده. حالا چجوری وارد نماز شده چه عرض کنم؟ بعدن پیدا میکنه این نجاست رو. حضرت باز اینجام علل قاعده میفرمان حالا که نجاست رو پیدا کردی تطهیرش کن، نمازت هم اعاده بکن. شاهد سر سوال سومیه. سوال میکنه که من متیقن و طهاره بود لباسم بدنم، اما زن پیدا کردش، دیدم یه زن غیر معتبر، بعدم یه قدری گشتم چیزی پیدا نکردم، زنم تبدیل به شک شد. اول متیقن و طهاره بودم، بعد زن به اصابه نجس، یه قدری فحص کردم چیزی پیدا نکردم، زنم تبدیل به شک شد و با شک و تردید وارد نماز شدم. خب یعنی اعتنا نکردم به شک، گفتم من متیقن و طهاره بودم، اون زنم که زن معتبری نبوده، چیزی هم که پیدا نکردم، با شک و تردید وارد نماز شدم. اعتنا به شکم نکردم، نماز خوندم، ولی بعد از نماز اون نجاست گم شده رو پیدا کردم، همون نجاست مزنونه مخفیه رو بعد از نماز پیداش کردم. حالا چیکار باید بکنم؟ حضرت فرمودن نمازت که درسته، اما حالا که نجاست رو پیدا کردی باید تطهیرش بکنی. خب اینجا زراره گفت لما، چرا من؟ با حال اون که من یقین دارم این نجسی که بعد از نماز پیداش کردم این همون نجاست قبل از نماز بوده، چون یقین دارم که این نمازم با نجس خونده شده. شما چطور میفرمایید نماز صحیحه؟ نمیخواد اعاده بکنی. حضرت علت رو بردن. علت این که نباید اعاده کنی اینه که اگر اعاده کنی نقض یقین به شک، چون شما یه موقع یقین داشتی قبل از اون زن به اصابه، یقین به طهارت داشتی، بعد از زن به اصابم شک پیدا کردی. اگر شما بخوای این نماز اعاده بکنی، اون یقین قبل از زن به اصابه رو با اون شک که بعد از زن به اصابه نقض کردی، با حال اون که نقض یقین به شک جایز نیست. دیگه زرارم حرفی نزد. سوال چهارم شروع شد که من یقینا نجسی آمد به سمت راست قبای من اصابت کرد، اما پیداش نکردم که جاش مشخص کجاست، چیکار بکنم؟ حضرت فرمودن تمام اون ناحیه رو باید تطهیر بکنی. چرا؟ چون اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد. شما یقین داشتی لباست نجس شده، باید یقین به طهارت پیدا بکنی. حالا نقطش هم که نمیدونی این بالا بوده یا پایین، سراسر این سمت راست رو تطهیر بکن تا اون یقین به نجاست تبدیل به یقین به طهارت بشه. اینم سوال پنجم، اینم که حرفی نداره. سوال چهارم. سوال پنجمش از شبهات موضوعیت. آیا من داشتم میرفتم عبوراً نجاستی آمد، احتمال دادم که به لباس من اصابت کرده، هل علی اتفه هست؟ آیا من باید فحص بکنم؟ حضرت فرمودن نه، فحص فقط مال شبهات حکمیه است. اگه شما شک کردی توتون حرامه یا حلال، تندی نمیتونی بگی براءت، باید انسان فحص بکنه. در شبهات حکمیه اگر انسان شک کرد توتون حرامه یا حلال، تندی نمیتونه اصل جاری بکنه، باید فحص بکنه در ادله، اونم به حد یأس، انقدر بگرده که مایوس بشه از دلیل بر حرمت، اون وقت اون موقع میتونه اصالت البراءت جاری کنه. در شبهات حکمیه اجرای اصلش فرع بر فحصه، ولی برخلاف شبهات موضوعیه، شبهات موضوعیه فحص نمیخواد، با اینکه میتونی هم سوال بکنی ولی احتیاجی به فحص نداره، منتها حال دلت میخواد دیگه یک نماز 100% با طهارت واقعی بخونی، اون مطلبی دیگه است، و الا موظف نیستی در شبهه موضوعیه فحص بکنی. سؤال ششم این که در اثناء نماز بودم نجاستی در لباسم دیدم، اینجا حکمش چیه؟ با مفهومی که از روایت استفاده میشه سه تا جواب داره. حضرت فرمودن اگر با شک و تردید وارد نماز شدی، این آدمی که الان در اثناء نماز نجاستی دیده، اگه با شک و تردید وارد نماز شده و الان در اثناء نجاست دیده، این نمازش باطله، چه اون نجاست خشک باشه چه تازه باشه. این نمازی که الان در اثنائش نجسی دیده، اگر مصلی با شک و تردید وارد نماز شده و حالا یه همچین مصلی در اثناء نماز نجاست دیده، این نمازش باطله، اما از این که اون نجاست تر باشه یا خوش. اما اگر نه، خالی و ذهن وارد نماز شده، از کدام مثل نمازهای ماها، ما ظهر که میشه نماز میخونیم دیگه، شک نمی کنیم آیا لباسمون پاکه یا نه. حالا اگر کسی خالی و ذهن وارد نماز شد، در اثناء نماز نجاست دیدیم، فرق میکنه. اگه اون نجاست خشک باشه نماز باطله. چرا؟ برای اینکه این نجاست خشک شده قطعا مال قبل از نمازه. اما اگر نجاست تازه ببینه، خون تازه ببینه به لباسشه، اینجا بلافاصله ساکت بشه، این لباس از خودش دور بکنه، یا اگه دستشه بدون انحراف از قبله دستشو بگیره زیر شیر آب و بعد مشغول بقیه نماز بشه. بعد حضرت فرمودن اینم علت آوردن، به علت این که این احتمال داره این نجاست همین الان اومده، چون تازه است دیگه، اینم که با خالی و ذهن وارد نماز شده، این نجاست هم که نجاست تازه است، در اینجا احتمال داره این نجاست رو همین الان که این دیده در اثنا، همین الان این نجاست پیدا شده. خب تا اینجا که نمازش درست بوده، ولو احتمالم میده از قبل، ولی اعتنا نکنه، تا اینجا این نمازش که درست بوده، از اینجا به بعدم این عبا رو از خودش دور میکنه، بقیه نمازشو میخونه. بعدم حضرت قاعده کلی فرمودن این آدم یقین دار بوده تا قبل از ملاقات این نجس، نمیدونه این نجس از قبل بوده یا الان، به این احتمال شک اعتنا نکنه، نمازش تا اینجا درست، از اینجا به بعدم ادامه بده. خب این تا اینجا آقا صحیحه دوم. ایشون میفرماد استدلال به این صحیحه دوم از اولی راحت تره، از صحیحه اولا که خوندیم، هم فقره سومش و هم فقره ششمش. فقره سومش چرا اینجا بهتر از اون حدیثه؟ برای اینکه در صحیحه اولا پای شرط تو کار بود و احتمال داشت اون ولیس ینبغی ان ینقض الیقین جزای اون شرط بشه، همچه احتمالی بود دیگه که صاحب فصول داشت. خب اونجا چون یه همچین احتمالی بود که اون لا ینقض الیقین جزای اون شرط باشه، از کبرا بودن خارج میشد. وقتی از کبرا بودن خارج میشد، ما دیگه نمیتونستیم استدلال کلی کنیم. اما اینجا نه، در فقره سوم ما شرطی نداریم که احتمال بدیم این لیس ینبغی ان ینقض الیقین جزا واقع بشه، احتمالش هم نمیدیم. لذا لانک کنت علی یقین میشه علت، یعنی صغرا علت منسوسم ها، اون طهارتشو بعد نادیده بگیریم طبق اون قانونی که خوندیم، و اون کبرا هم که دلالت داره بر این که استصحاب حجت است به طور کلی. و اما از نظر فقره ششم، باز فقره ششم اینجام بهتر از اونجاست. چرا؟ بر این که اونجا داشت یقین به چی؟ که وقت ما گفتیم رو قانون اونجوری باید اون چی رو بذاریم کنار، اما اینجا در فقره ششم دیگه نداره. قبل از این جمله کبرا که میفرماد یقین تو به شک نقض نکن، قبلش نداره یقین به چی، تا ما مجبور بشیم اون چی رو نادیده بگیریم. پس خلاصه مطلب آقا، صحیحه دوم از نظر استدلال ما، یعنی از نظر این که میتونیم از مورد تعدی بکنیم و استصحاب رو در همه جا حجت بکنیم، این صحیحه دوم از صحیحه اول راحت تره. و اما فقه الحدیث، استدلالمون تمام شد. آیا این حدیث چی میخواد بگه؟ ایشون میفرما، دیروزم عرض کردیم این فقره سوم، فعلا میخوام در فقره سوم حرف بزنیم تا بعد برسیم به فقره ششم. این فقره سوم از اینجا سوال از چیه؟ دو احتمال داره، یه احتمالشو فردا میخونیم. احتمال داره که فردا میخونیم اینه که اون نجاستی که بعد از نماز دیده اصلا احتمال میده بعد از نماز پیدا شده، اون فعلا باشه. فعلا امروز احتمال اولو میخوایم بخونیم. این آدم متیقن و طهاره بوده لباسش، ظن به اصابه نجس کرده، بعد که میگرده چیزی پیدا نمیکنه، تبدیل به شک میشه. خب حالا اینجا این شخص بعد از نماز همون نجاست رو پیدا میکنه، احتمال اولینه با، یعنی نماز رو میخونه، چون ظن به نساستش تبدیل به شک شد. بعدم گفت شک اعتمادی نداره، اعتباری نداره، مشغول نماز شد، بعد از نماز همون نجاست رو دید. فعلا احتمال اول اینه. خب وقتی همون نجاست رو دید یعنی چی؟ یعنی یقین داره که این نماز با نجس خونده شده. خب حالا سوال میکنه این نمازی که یقیناً با نجس خونده شده این چه حکمی داره؟ آیا اعاده میخواد؟ حضرت میفرماد نه، اعاده نمیخواد، با اینکه دراری میگه این نجاست یقیناً مال قبل بوده و به نتیجه یقیناً این نماز تو نجس خونده شده، ولی معذاله حضرت میفرمان اعاده نداره چنین نمازی. چرا؟ برای اینکه تو اگر بخوای این نماز اعاده بکنی نقض یقین کردی به شک. کدوم یقین؟ اون یقین قبل از ظن به اصابه. کدوم شک؟ اون شک که بعد از ظن به اصابه، اون شک که در حین دخول. اگر این نماز رو اعاده بکنی اون یقین قبل از ظن به اصابه رو با اون شک نقض کردی، و حال اون که نقض یقین به شک جایز نیست، پس اعاده نکن. اینو فعلا بخونیم تا برسیم به اشکالی که در این روایت داریم. و اما فقه الحدیث، یعنی استدلالمون رو خوندیم، این اشکالی که حالا میخوایم بکنیم هیچ ضرری به استدلال نمیزنه، اما فهم حدیث، ببینیم این حدیث چی میخواد بگه. زراره میگه من نجس پیدا کردم، کدوم نجس مقصوده؟ و اما فهم حدیث فبیانه ان مورد الاستدلال، یعنی فقره سوم که اولی میشه، یعنی ما تو این 6 تا سوال اولیمون کدومه؟ فقره سوم. دومیمون کدومه؟ فقره ششم. ایشون میگه مورد استدلال، یعنی در اولی، یعنی فقره سوم، مورد استدلال ما دو احتمال داره. یعنی این نجسی که این بعد از نماز پیدا کرده، یک احتمالش امروز میخونیم که یقین داره این همون نجس قبل از نمازه. دو احتمال داره. احدهما ان یکون مورد سوال فیه، یعنی در اولی که همون میشه فقره سومی، یا فیه در مورد سوال اولی که همون فقره سوم حساب میشه، مورد سوال ان را، این که دیده بعد از نماز نجاستی را دیده که یعلم انها یلتی خفیت علیها، یقین داره این نجاستی که الان بعد از نماز پیدا کرده این همون نجاست مزنونه است، همون نجاست مزنونه است که گشت و پیداش نکرد، این همونو پیدا کرده. که نتیجه حرف اینه، من خلاصه آقا یقین دارم این نمازم با نجس خونده شده. سوال میکنه از اون نجاست قبل از نمازی که مخفی بوده بر او این چیه؟ حضرت فرمودن با اینکه این نجاست مال قبل از نماز بوده و تو یقین داری این نمازت با نجس خونده شده، نمازتو نمیخواد اعاده بکنی. و حین اذن رو این احتمال اول، فالمراد الیقین، الیقین و به طهاره، حضرت که فرمودن اعاده نکن برای اینکه نقض یقین به شکه، مقصود از یقین اون یقین به طهارتی است که قبل از ظن به اصابه بوده. و اما مقصود از شک کدومه؟ که فرمودن یقین تو با شک نقض نکن، اون شک بعد از ظن اصابه، یعنی اون شک حین اراده دخول در صلات بوده. پس خلاصه احتمال اول اینه. نتیجتاً چی شد آقا؟ زراره با قطع به این که این نماز در نجس واقع شده داره سوال میکنه وظیفه‌ام چه، میفرماد نماز درسته. خب تا اینجا آقا عیبی نداره، اما از اینجا به بعد یه اشکالی که این صحیح هست که ما رو گرفتار کرده، ولی به قول آینه‌آینی ضرر به استدلالمون نمیزنه، و اون اینه که آقا علت با معلول تطبیق نمیکنه، و به عبارت ساده تر جواب با سوال تطبیق نمیکنه. یه شخص حکیم سوالی که ازش میکنن، ولی حالا امام معصوم هم نباشه، جواب رو بعد طبق سوال بده. مشکل این حدیث زراره، یعنی فقره سوم، اینی که جواب حضرت با سوالی که او کرده تطبیق نمیکنه. او سوالش چی بود؟ گفت چرا من اعاده نکنم؟ من که که یقین دارم این نماز در نجس واقع شده، چرا نباید اعاده بکنم؟ حضرت حالا میخواد جواب بده. حضرت میفرماند بر این که اگر اعاده بکنی یقینو با شک نقض کردی. این چه یقینو با شک نقض کرده؟ یقینو با یقین نقض کرده. درسته یقین به طهارت داشته قبلها، ولی الان یقین داره این نماز با نجس خونده شده. پس اگر این اعاده بکنه، نقض یقین به شک نی، نقض یقین به یقینه. یعنی یقین داره این نماز در نجس بوده، در نجس واقع شده. پس اگر این نماز اعاده بکنه، اون یقین به طهارت رو با یقین به نجاست نقض کرده. نباشد، این علت نمیسازه با اون معلول، این جواب نمیسازه با اون سوال. اون میگه آقا من چرا اعاده کنم، اعاده نکنم نمازمو؟ چطور نماز من صحیحه اعاده نمیخواد؟ میفرماد برای این که اگر اعاده بکنی نقض یقین به شکه، با حالی که ما میدونیم نقض یقین به یقینه، سوال با جواب تطبیق نمیکنه. پس چیکار باید بکنیم؟ به دلالت اقتضا باید تصرف کنیم، باید یه جوابی بدیم، ولو جوابش هم خلاف ظاهره. اما در عین اینکه جواب خلاف ظاهره، چاره ای نداری. به این میگن دلالت اقتضا. با اگه نظرتون باشه، اون روزایی که براءت میخوندن آقایون حدیث رفع، ایشون میفرمودن رفعن امتی، حدیث رفع این بود، رفعن امتی الخطا و النسیان، امت من خطا نمی کنن، نسیان نمی کنن. خب دروغه این حرف، ما چقدر طول عمرمون خطا می کنی، نسیان می کنی. خب پیغمبر فرموده رفعن امتی، امت من خطا نمی کنن. رفعن نایب فاعلش خطا و نسیانه، و ما خارجن می بینیم دروغه. این لغو این حرف، سونن لکلام حکیم ان لغویه، چی کار می کنی؟ یه چیزی مقدر می کنی. رفعن مؤاخذه کارای خطا و نسیان، چاره ای نداریم. از کدیم خلاف ظاهره، ولی باید یه چیزی مقدر. به این میگن دلالت اقتضا. سونن لکلام الحکیم ان لغویه، میان تصرف میکنیم، میگیم پیغمبر فرموده امت من خطا نمیکنن، نسیان نمیکنن. رفعه یعنی رفعه مؤاخذهش، یعنی اگه از روی خطا شراب خوردن مؤاخذه نمیشن، اگه از روی نسیان گناهی کردن مؤاخذه نمیشن. به اون میگن دلالت اقتضا. مراجعه کنی حدیث رفعه، اینجا هم اینطوره. اینجا الان میبینیم امام علیه السلام که انه حرف لغوی دارن میزنن، او میگه من چرا اعاده نکنم؟ حضرت میگه برای اینکه اگه اعاده بکنی نقض یقین به شکه، و حال اینکه اگر اعاده بکنه نقض یقین به یقینه. درسته یه موقعی یقین به طهارت داشته، ولی الان یقین به نجاست داشته که این نماز در نجس خونده شده. پس اگر اعاده بکنه نقض یقین به یقینه. اینکه حضرت میگه اعاده نکن، اگر اعاده کنی نقض یقین به شک، این حرف لغویه. سونن لکلام الحکیم ان لغویه، باید مرتکب خلاف ظاهر بشیم. بیان یه جوری این علت رو درست بکنیم که با یک جوابی سازش باشه که خلاصه این اشکال پیش نیاد. خب حالا چی کار بکنیم؟ اول عنایت کنیم. ایشون میفرمان که لکن عدم نقض ذالک الیقین به ذالک الشک. این میدونی چیه؟ این کبراست. کبرا رو نگاه بکنید حدیثتون رو. کبرا چی بود؟ ولیس ینبغی، این عدم نقض یقین به ذالک الشک کبراست. خب ایشون بعد صغرا رو همینجا می آورد. صغرا چی بود؟ لعنک کنت علی یقین. آخه اشکالا مال چیه؟ مال علته. این علت حضرت میخوام بگیم درست نی. پس اینجا شما این لکنی که الان دنبالش کبرا رو آورده با این عدم نقض ذالک الیقین به ذالک الشک، این کبراست. یعنی اون دنباله حدیث که فرمود لیس ینبغی ان ینقض الیقین به شک، قبل از این یعنی بعد از این لکن، اولشون باید صغرا رو بیاره بگه لکن. اینجا حضرت ما استدلالمون رو درست کردیم. لکن این علتی که حضرت آوردن، فرمودن اعاده نکن به این علت، اعاده نکن برای اینکه نباید نقض کنی یقین رو به شک، این علت انما یصلح علتا لمشروعیت دخول. عنایت کردین چی عرض کردم؟ خلاصه این لکن بعدش فقط کبرا رو ایشون آورده، باید بعد از لکن صغرا رو هم بیاره، چون علت تو صغراست. حضرت او میگه چرا اعاده نکنم؟ میگه لعنک انت علی یقین، تو بر یقینی و یقین رو نباید به شک نقض کنی. غلط کبرا آوردن تنها درست نی، ایشون باید صغرا رو هم بیاره که حالا اشکال درست بشه. او میگه من اعاده چرا نکنم؟ حضرت میگه به علت این که تو یقین داری و اگر یقین داشتی نباید یقین تو به شک نقض بکنی، و اگر اعاده کنی نقض یقین به شکه. خب ما میبینیم این علت جور در نمیاد، این جواب با سوال تطبیق نمیکنه. مجبوریم چیکار کنیم؟ بیان بگیم آقا این علت یه چیزی دیگه است، یه سوالی دیگه در تقدیر بوده، این علت اون سوال هست، خلاف ظاهر و قبول داریم، ولی برای اینکه سوال رو با جواب تطبیق بدیم باید این کار رو بکنیم. میگیم آقا این علت هست برای چیز مقدری، او کأنه داره از حضرت سوال میکنه من چجوری با این شک و تردید داخل نماز بشم؟ آخه بعد از ظن به اصابه شک کرد. این کأنه الان فلو خودش میگه نکنه خلاف شرعه، مشروع نیست من با این شک و تردید وارد نماز بشم. کأنه میخواد امتناع کنه از دخول در صلات. چرا؟ برای اینکه نکنه غیر مشروعه. حضرت میفرماد نه، وارد نماز بشو. چرا؟ لأنکه اگر بخوای وارد نماز نشی اون یقین قبل از ظن به اصابه رو نقض کردی باشد. عنایت کردی خلاف ظاهر چی شد؟ یعنی لأنکه. آخه سید سعد اصرار داره این علت عدم وجوب اعاده است، ظاهرش هم همینه. اون میگه چرا اعاده نکنم؟ میگه به این علت. سید سعد میفرماد این علت است برای عدم وجوب اعاده. ایشون میگه اگر علت اون باشه لغوه، برای اینکه اگر اعاده بکنه نقض یقین به شک نی. پس چه بکنیم؟ میگیم علت مشروعیت دخوله، یعنی زراره نه اینکه در حال شک و تردیده، پلو خودش احتمال میده که داخل شدن در این نماز خلاف مشروعه، یعنی خلاف شرعه، مشروعیت نداره که انسان با شک و تردید وارد نماز بشه. کأنه میخواد خودداری کنه از دخول در نماز. حضرت میفرماد نه، خودداری نکن، تو داخل در این نماز بشو. چرا؟ به علت اینکه تو یقین به طهارت داشتی، اگر بخواهی داخل در نماز نشی اون یقین قبل از ظن به اصابه با شک نقض میشه. خلاصه مطلب برای تطبیق علت با معلول، برای تطبیق جواب با سوال، باید بگیم این علت یه چیزی دیگه است، یعنی سراره یه سوالی دیگه هم داشته، این علت اونه، نه علت عدم اعاده که آقای سید صدر میگه. حالا عنایت کنی، ایشون میفرماد این لأنک کنت علی یقین، که به ما دستور میده اون یقین و شک نقض نکن بشه، اون علت انما یصلح علتا لمشروعیت دخول فی العبادت المشروطه بالطهاره مع الشک فیها. عبادت مشروطه به طهارت همون نماز دیگه، اینم الان شک داره فیها در طهارت، اون وقت پلو خودش احتمال میده که شاید مشروع نباشه که من با شک و تردید داخل در نماز بشم، و ان الامتناع میخواد بکنه، یعنی که ان زراره میخواد امتناع بکنه از دخول در صلات. حضرت میفرماد نه خیر، اعتنا به این شکت نکن. لا بله، که ان میخواد امتناع کنه از دخول در صلات و این نقض اون آثار طهارت متیقن است. حضرت میفرماد نکنه خودداری کنی، یا نکنه به خاطر این شک و تردید امتناع کنی از دخول در نماز. چرا؟ برای اینکه اگه به این شک بخوای اعتنا کنی و داخل در نماز نشی نقض کردی اون آثار طهارت متیقنه قبل را. پس علت دخوله، علت مشروعیت دخوله، لا لعدم وجوب الاعاده الا من تیقن انه سلاف النجاسه. یعنی علت عدم وجوب اعاده نی، چون این آدم الان یقین کرده که سلاف النجاسه. ایشون میگه نمیشه علت باشه به این که بگیم این آدمی که یقین داره که سلاف نجاسه، این اعادش واجب نی. ایشون میگه نمیشه علت باشه برای این، کما سرها به این مطلب. به چی؟ به این که علت عدم وجوب اعاده است. سید صدر شارح کتاب وافیه، وافیه مال فاضل تونیه، سید صدر شرحی داره برو، به مناسبت بحث استصحاب سید صدر فرموده این لأنکه علت عدم وجوب اعاده است. ایشون میگه علت عدم وجوب اعاده نیست. چرا؟ از الاعاده، برای این که اگر این اعاده بکنه لیست این اعاده نقضن لأثر طهارت المتیقنه به شک. این الان یقین کرده این نمازش باطله. اگر این نمازش اعاده بکنه، اون یقین به طهارت رو با یقین به نجاست نقض کرده، نه اینکه یقین رو با شک نقض کرده. ایشون میفرماد علت عدم وجوب اعاده نی، بر اینکه اعاده لیست. اگر این نمازش این آدم اعاده بکنه، این نقض نکرده اثر اون طهارت متیقنه رو با شک، بل هو نقض الیقین بالیقین، بلکه این نقض یقین به یقین کرده. چرا؟ چون الان که نجاست رو بعدن پیدا کرده، یقین میکنه که این نماز با نجس خونده شده. خب اثر نماز خوندن با نجس چیه؟ اعاده. او وقت این اگر اعاده بکنه، نقض یقین به یقین شده. بنابراین که از آثار یقین به نجاست صبح حین الصلات، ولو بعدها، ولو این بعد از صلات فهمیده، ولی بالاخره بعد از صلات فهمیده که حین وقوع صلات این یقین به نجاست داشته، ایشون میفرماد اثر این یقین به نجاست وجوب اعاده این نمازه. نمیدونم خلاصه روشن شد یا نه. زراره اگر ما بخوام ظاهر سوالو بگیریم، چنانچه آقای سید صدر میگه، این ظاهرش علت عدم وجوب اعاده. او میگه چرا اعاده نکنم؟ حضرت میگن برای این که اگر اعاده کنی نقض یقین به شک. با حالی که ما میبینیم اینجوری نی، این یقین داره این نماز با نجس خونده شده. پس اگر نمازش اعاده کنه، اون یقین به طهارت رو با یقین به نجاست نقض کرده، نه با یقین با شک. این یقین به طهارت رو با شک نقض نکرده، اون یقین به طهارت رو با یقین به نجاست نقض کرده. پس کلام حضرت که انه لغوه، اگر بخوام اینجوری که سید صدر میگه سونن لکلام الحکیم ان اللغویه، مجبوریم چیکار کنیم؟ بگیم این علت است برای سوالی دیگه، نه علت عدم وجوب عاده. سوال دیگه ای کدومه؟ که انه زراره سوال کرده بعد از اینکه نجس رو پیدا میکنه بعد از نماز، میگه آقا من با شک و تردید وارد نماز شدم، این مشروعیت اصلا داشته این نماز؟ حضرت میفرمان بله، خودداری نباید بکنی از نماز، برای اینکه اگر بخواهی به این شک اعتنا بکنی، اون یقین به طهارت رو با شک نقض کردی. پس نتیجتا علت عدم وجوب اعاده نی، علت مشروعیت دخول در صلات. این قول که این خلاف ظاهر باشه چاره ای نداریم، برای اینکه کلام حکیم رو از لغویت نجات بدیم باید این کار رو بکنیم. بعدی میگه همون علت همونه دیگه، لا تویی. او میگه لما اعاده نکن، میگه چرا اعاده نکنم، علت همون لا توییده دیگه. وقتی حضرت میگه لا تویی، زراره میگه چرا لا اوید اعاده نکنم؟ میگن برای این که اگه اعاده بکنی نقض یقین به شک کردی. با حالی که خارجن ما میدونیم اگر این اعاده بکنه نقض یقین به یقین کرده، آخه یقین به طهارت داشته، اما الان هم یقین داره که این نماز در نجس خونده شده. پس اگر اعاده بکنه، اون یقین به طهارت سابق رو با یقین به نجاست نقض کرده، بنابراین با شک نقض نکرده، تا اینکه امام اینجوری جواب بدن. نتیجتا این جواب با سوال تطبیق نمیکنه. برای تطبیق جواب با سوال مجبوری مرتکب یه خلاف ظاهری بشیم، ولی واقعش بخوان آقا حق با جانب سید صدره. این بناانی که ایشون میگه، خود ایشون قبول ندارن این بنا رو، این بنا بر مذهب غیر مشهوره. اصلا این اشکالی که ما به این روایت داریم میکنیم بنا بر مذهب غیر مشهوری اشکال وارده، وقت مجبوریم جواب بدیم، و الا رو مذهب مشهور اصلا اشکالی نیست. تا احتیاج لغویت پیش بیاد، تا محتاج بشه ما جواب بدیم. برای این جمله دو سه کلمه معطل بشیم بعد نی. ببینید آقا، مشهور حدث رو مانع واقعی میدونن، اما خبث رو مانع علمی میدونن. شما اگه امروز متوجه شدین که یک هفته پیش با یه علامتای فهمیدین، یک هفته پیش جنوب بودی، تمام نماز باطله. چرا؟ چون حدث مانع واقعیه، مانع علمی که نی. خب شما علم نداشتی، نداشته باش، حدث مانع واقعیه. شما یک هفته با نماز مانع واقعی خوندی، نمازاتون تمام باطله. اما اگه شما 5 سال پیش یه کتی خریدین، یه لباسی خریدین، 5-6 سال هم هست، 10 سال هم هست، هفته باش نماز میخونی، دفعتا یه موقعی بعد از 10 سال دیدین تو جیبش مثلا خونهای خوش شده خیلیه، معلوم میشده که این لباس جنگی بوده، خونی بوده، تمام نماز درسته. با حالی که 10 سال با لباس خونی، چرا؟ برای اینکه خبث مانع علمیه و شما علم نداشتی. از نظر مشهور حدث مانع واقعیه، خبث مانع علمیه. چون حدث مانع واقعی اون نمازا باطله، اما چون خبث مانع علمی این نمازا درسته. یعنی خون مانع علمی شما هم که علم نداشتی نماز درسته. اما غیر مشهور آمدن گفتن آقا خبث هم مثل حدثه، خبث هم مانع واقعیه، این حدث میمونه. او وقت روی این مبنایی اشکالا میاد، ببینید، و الا رو مبنای مشهور اصلا اشکالی پیش نمیاد. خب بعد این یقین میکنه نمازش با نجس خونده شده. خب درسته، برای که نمیدونسته. عنایت کردید آقا، خیلی دقیق اینجا با این از اون جاهاییست که خلاصه کفایم آقای آخوند هم معطل شده. صفحه 293 رو ببینید یا 297 جلد 2 اونجاها رو مراجعه کنید. ایشون خلاصه با رمز و اینای حرفایی که من دارم عرض میکنم، ایشون با رمز و اینای حرفا رو نقل میکنه. خلاصه آقا این اشکالی که شیخ میکنه، میگه سوال با جواب تطبیق نمیکنه، رو مبنای غیر مشهوره. غیر مشهور مبناشون چیه؟ خبث رو مانع واقعی میدونم. رو این مبنا اشکال میشه که این یقین داره نمازشو با مانع واقعی خونده. اون وقت اگر اعاده کنه نقض یقین به شکه، نقض یقین به یقینه. ولی عرض میکنیم خبث مانع واقعی نی، خبث مانع علمیه. بله این بعد از نماز که میفهمه این نجاست از قبل بوده، یقین داره نمازش در نجس باشه. باشه نمازش درسته، اعاده نداره. علا کل ها ایشون اومده ببینیم بناان، یعنی بناان علا مذهب غیر المشهور، خودشون قبول نداره این بنا رو. ایشون روی بنایی داره اشکال میکنه که خودش هم قبول نداره، روی بنایی داره اشکال میکنه. حالا که اشکال میکنه، میگه سوال با جواب تطبیق نمیکنه، در فکر جواب افتاده. ولی سید صدر بیچاره حسابی حرفو زده رو مبنای مشهور. مشهور اینجوری میگن، میگن این ولو الان یقینم داره نمازش در نجس بوده، چون خبث مانع علمیه، اینم علم نداشته نمازش درسته. پس نتیجتاً اگر اعاده کنه نقض یقین به شکه. وقت ایشون چجوری جواب میده؟ ایشون رو مبنای غیر مشهور میگه این یقین کرده نمازش تو نجس بوده و یقیناً نمازش باطله. کی نمازش باطله؟ عنایت کردین؟ ایشون اینجوری داره فرض میکنه، چون این یقین کرده نمازش در نجس بوده پس نمازش باطله. پس اگر اعاده کنه نقض یقین به یقینه. کی اصلا نمازش باطله؟ که شما بیا این علتها رو بگی و بعدم سونن لکلام الحکیم عن اللغویه بخوان با یه جوری درستش بکنی، اونم با تصرفای خلاف ظاهر. خلاصه مطلب آقا، حالا دیگه به این اشکالا کاری نداشته باشین، ایشون میفرماد علت با سوال با اون جواب نمیخونه. چرا؟ او میگه چرا اعاده نکنم؟ حضرت میگه برای این که اگه اعاده بکنی نقض یقین به شکه. ایشون چه اشکالی میکنن؟ ایشون میگه اگه نمازش اعاده کنه نقض یقین به یقینه، چون یقین داره نمازش در نجس خونده شده. اگر اعاده بکنه نقض یقین به شک نی. پس کلام حضرت کلغوه. باید یه توجیهی بکنیم، بگیم این لعنکه علت عدم وجوب اعاده نی، بلکه علت مشروعیت دخول در صلات، که بتونیم حرف حضرت رو درستش بکنیم. این یک جواب خلاف ظاهر. از کدیم مثلا حالا اشکال مسلم بگیریم، حالا اینایی که من گفتم بذارید کنار، در این که تطبیق بکنیم اون جواب رو با اون سوال، مجبوریم این حرف رو بزنیم. ربما یتخیل، شریف العلماء از یه رای دیگه وارد شده، باز ایشون هم اشکال مسلم گرفته، میخواد چیکار کنه؟ ایشون هم میخواد یه کاری بکنه که این جواب رو با سوال تطبیق بکنه. یه کاری ما کردیم که اومدیم علت مشروعیت دخول کردیم، یه کاری هم آقای شریف العلماء کرده، ایشون هم استاد ایشون به نظر مبارکش آمده که این حرف حضرت کلغوه، چیکارش بکنیم؟ ایشون از یک راه دیگری وارد شده. قبل از این که این راه عرض بکنم، یکی دو تا مطلب معلوم بشه. یه بحثیه در اصول آقا که امتثال امر ظاهری مجزی از واقع هست یا نیست. بعضی ها که یکیش همین شریف العلماست، ایشون میگن امتثال امر ظاهری مجزی از واقعه، ولی مشهور قبول ندارن. حالا یه مثالی بزنیم، یه نفر اول ظهر توی بیابونی که ده ها فرسخ طول و عرضشه یک قطره هم آب گیر نمیاد، خب این چیکار میکنه؟ تیمم میکنه، نماز میخونه. الم تجدو، تا غروب هم بگرده آب گیرش نمیاد. الم تجدو ماءا فتیمموا صعیدا طیبا. این تیمم امر ظاهریه، یعنی اگر آب داشتید امر ظاهرتون تیممه، تیمم کرد نماز خون، داشت نهار میخورد، خلق الساعه زیر پاش یه چشمه آب پیدا شد، خلق الساعه آب اینجا گیر نمیمن، آیا این نماز درسته یا نه؟ مشهور میگن نه. این آقای شریف العلماء میگه چرا؟ چرا؟ میگه برای اینکه امتثال کرده امر ظاهری رو، یعنی خدا فرموده اگه آب نداشتی تیمم کن، اینم امتثال کرده امر ظاهری رو. امتثال امر ظاهری مجزی از واقع. حالا تا غروبم چند ساعت وقت داری، ما میتونی بلند شه دوباره وضو بگیره نماز بخونه، ولی نمیخواد. امتثال امر ظاهری مجزی از واقع، یعنی ولو در واقع نماز با وضو از این میخواستن، اما چون این امتثال امر ظاهری کرده، این مجزی از واقعه، آبم که پیدا بکنه نمیخواد نمازش اعاده بکنه. این یه مطلب که در ذهن داشته باشین. یه مطلب دیگه این که گاهی از اوقات آقا یه حکمی دو تا علت داره، اما متکلم به اشاره به یه علتش میکنه به خاطر اهمیت. زید مثلا در نظر بگیرید، هم عالمه هم سیده، خب هم علم علت احترامه، هم سیادت مثلا علت احترامه، اما مولا به عبدش میگه اکرم زیدن به سیادته. وای که اکرام دوتا علت داره. اینا رو میگم که حرف آقای شریف العلماء رو بفهمیم. الان علت اکرام دو چیزه، یکی سیادت یکی فضل و علم، این دو چیز علت اکرامه، ولی مولا به عبدش میگه اکرم زیدن لسیادته. یه دونه علتشو میگه، چرا؟ به خاطره که بگه سیادت اهمیت داره نسبت به علم. خب اینم پس در نظر داشته باشین که میشه گاهی از اوقات یه چیزی که دو تا علت داره متکلم در کلامش اشاره به یه دونه بکنه به خاطر اهمیت. حالا برگردیم اینجا، آقای شریف العلماء ببینیم از چه راهی اون اشکالی که خودمون با دست خودمون درست کردیم، حالا بعد جواب بدیم و الا از کدام خوب دقت کنی اصلا اشکالی در بین نی. حالا اشکال درست کردیم دیگه، ببینیم شریف العلماء چجوری این اشکال جواب میدن. شریف العلماء میگه درست تو الان حین دخول صلات شک داشتی، اما امر ظاهری داشتی که وارد نماز بشو، چون شما قبلا متیقن و طهاره بودی، یه ظن به اصابه پیدا شد، اونم ظن غیر معتبر، الانم که شاکی، الان شما امر ظاهری داری که وارد نماز استصحاب، چون استصحاب میگه به شک اعتنا نکن، پس شما الان امر ظاهری داری، با امر ظاهری وارد نماز شدی. خب بعد از نماز که فهمیدی این نمازت با یقین به نجاست انجام شده، نمازت درسته. چرا؟ مثل اون نمازی که با اون وضو، برای اینکه امتثال امر ظاهری کرده، و امتثال امر ظاهری مجزی از واقعه، یعنی ولو واقعا نمازش باطله چون در نجس خونده شده، اما چون امتثال امر ظاهری کرده مجزی از واقعه. بعد بهش میگیم پس چرا امام اینو نفرمود؟ خب اینطوری که شما میگی بعد بگه اعاده نکن، لانک امتثلت امرا ظاهریا مجزیا عن الواقع. میگه ها، این از اون جاهایی است که یک حکمی دو تا علت داره، شارع یه دونشو ذکر کرده به خاطر اهمیت، و الا علت واقعی عدم اعاده چیه؟ اون امتثال امر ظاهری. منتها اگر شارع این علتو نگفته، اون علتو گفته، خاصه اشاره بکنه به اهمیت استصحاب. عنایت بفرمایید سراغ توجیه دوم بریم. ربما یتخیل، آقای صاحبش حساب شریف العلماء استاد ایشون فرمودن تعلیل حسنون، حسن تعلیل ها برای عدم اعاده، یعنی اون لعنک علت عدم اعاده است، منتها نه بی واسطه که سید صد نقل میکرد، بل به واسطه. این به ملاحظه، یعنی به واسطه، یعنی قبول داریم لعنک علت عدم وجوب اعاده است، اما لا بی واسطه که سید صد خیال میکرد، بل به وساطت اقتضاء امتثال الامر ظاهر ظاهری للاجزا، این الاجزا یعنی کفایت، معجزه یعنی مکفی، این للاجزا متعلق به اقتضاه. آقای شریف العلماء از نظر شما چرا این نماز اعاده نمیخواد؟ میگه لانک امتثلت امرا ظاهریا، تو اول نماز که شاک بودی امر داشتی به اینکه وارد نماز بشو، استصحاب میگه به این شک اعتنا نکن، تو طبق استصحاب وارد نماز شدی، امتثال امر ظاهری کردی. بعد از نماز ولو بفهمی نمازت در نجس بوده، اون امتثال امر ظاهری نماز شما رو درست میکنه، دیگه اعاده نداره. خب پس آقای شریف العلماء پس چرا نگفته شاره؟ اینطوری که شما میگی باید شاره بگه اعاده نکن لانک امتثلت امرا ظاهری. یا میگه شاره این دو تا علت داره، عدم اعاده دو تا علت داره، یه علتش همین قانون اجزائه، یه علتش هم اون استصحاب و نقض یقین بشد که حضرت که گفتن اعاده نکن علت واقعیش قاعده اجزائه، منتها تصریح به استصحاب کردن لاهمیته. لذا میفرماد تیکون و صحیحه، شریف العلماء میفرماد این صحیحه ثانیه من حیث و تعلیلها از حیث علتش دلیل است بر قاعده اجزا. یعنی اگر شما از شریف العلماء سوال بکنی به چه دلیل امتثال امر ظاهری مجزی از واقع، همین روایت شاهد میاره، میگه نگاه کن این با اینکه بعد از نماز یقین کرده نمازش در نجس بوده، حضرت فرموده اعاده نکن. چرا؟ برای اینکه امتثال امر ظاهری کرده، لذا آمده گفته این صحیحه، درست معنای مطابقیش استصحابه، ولی بالالتزام دلالت داره بر قاعده اجزا و کاشف از قاعده اجزا. این توجیهی که آقای شریف العلماء کرد، ولی ایشون باطل میکنه. ایشون میگه واقعا اگر علت عدم اعاده علتش اون امتثال امر ظاهری باشه، حضرت بعد اونو تصریح بکنه، اعاده نکن لانک امتثلت امرا ظاهری. یا شما میگی این علت و گفته اون اهمیت، اینها درست نی و فیه، در این توجیه ما اشکال داری. ان ظاهر قولهی فلیس ینبغی لک، ینبغی لک یعنی سزاوار نیست تو اعاده بکنی، لکونهی برای اینکه این اعاده نقض یقین به شک. ایشون میگه ظاهر حدیث اینه، علت عدم اعاده اینست که اگر اعاده بکنی، تو حاشیه رفته با، یعنی لیس ینبغی، ظاهر قولهی فلیس ینبغی ظاهرش اینه، یعنی لیس ینبغی لکل اعاده لکونهی نقضن به شک، برای اینکه این اعاده نقض یقین به شک. همونطوری که در صحیحه اولا امام میفرمود اگه شک در وضو داری نقض نکن، برای اینکه اگر وضو بگیری نقض یقین به شک، در اینجا میگه نمازت اعاده نکن. آخه در صحیحه اولا فرمود وضوت اعاده نکن، اگر وضوت اعاده بکنی نقض یقین به شک، اینجا هم حضرت میخواد بگه نمازت اعاده نکن، اگر اعاده کنی نقض یقین به شک. اینطوری که شما میگی اگر علتش چیزی دیگه باشه باید اون علت رو ذکر میکرد. ظاهر قول امام که میفرماد لیس ینبغی یعنی چی؟ یعنی لیس ینبغی لکل اعاده، برای اینکه اعاده نقض یقین به شک، کما ان قوله علیه السلام در صحیحه اولا فرمود لا ینقض الیقین به شک ابدا، ظاهر از او عدم ایجاب وضوعه. چطور در اونجا با همین لیس ینبغی فرمود اگر وضوت اعاده بکنی نقض یقین به شک، اینجا اگر نماز رو اعاده بکنه نقض یقین به شک؟ خلاصه این توجیه ما قبول نداریم. اگرم بخوایم توجیهی بکنی و کلام رو از لغویت خارج کنیم، باید بگیم علت مشروعیت دخوله، و الا با این توجیه نمیشه درست کرد. ببینیم چقدر برای خودمون دردسر درست کردیم ها. یعنی واقعا سید سعد بسیار حرف خوبی زده، گفته اگر اعاده بکنی نقض یقین به شک. چرا؟ وقت شما میگی من یقین داشتم نمازم با نج، خب یقین داشته باش، خبس که مانع واقعی نی، مانع علمی شما هم نمیدونستی نماز درسته، اگر بخوای اعاده کنی نقض یقین به شک، اصلا اشکالی نمیشه واقعا. یک نیم ساعت 20 دقیقه آقا ما معطل اینی، یه اشکال برای خودمون درست کردیم، حالا فکر جوابش این، با حال اون که اصلا اشکالی نی، حق با آقای سید صاحب شارح سید صدره، اشکال پیش نمیاد، جوابم با سوال کاملا قابل تطبیقه، بنابر مذهب مشهور و بنابر مذهب غیر غیر مشهود قابل تطبیق نیست باید توجیه بکنیم انشاءالله تا فردا.
بنابرای مذهب غیر مشهود دیگه اعاده باید بکنه نماز؟
آخه خودشون قبول نداره ایشون، چون بنابر مذهب غیر مشهود بله نماز باطل.